الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
العاجل والآجل. صلوات الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به مسئله جبر و اختیار و نحوه طرح این مبحث در فضای آموزش. اولین مسئله این است که مشخص بکنیم که جبر دقیقاً در زبان عرب و در اصطلاح به چه معانی به کار میاد. معنای لغوی جبر همونیست که ما تو فارسی بهش میگیم زور کردن و وادار کردن، یعنی کسی را برخلاف اراده و اختیار خودش به حرکت در بیاریم. مثلا بنده نمیخوام وارد آب بشم شنا کنم، بنده به زور پرد بکنم توی آب. نمیخوام مثلا در یک مثلا خانه زندگی کنم، منو به زور وادار کنم که در اون خانه زندگی کنم. این جبر چی هست؟ جبر لغوی. ما هیچ کسی رو در بین دانشمندان نداریم که معتقد به جبر لغوی باشن. یعنی هر دانشمندی که شما پیدا بکنید، چه معتزلی، چه اشعری، چه امامی، معتقد است به اختیار. هیچ کس حالا نگفته که مثلا افعال انسان زوره، ما رو وادار میکنن برخلاف میل خودم. به قول جناب مولوی که فرمود این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ایشانم یعنی مسئله اختیار یک امر بدیهی وجدانی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما کارهامون رو به شکل متعارف بر اساس تمایلات خودمون داریم انجام میدیم، یک امر وجدانی است، امر بدیهی است، جای شک و تردیدی هم درش نیست. لذا جبر لغوی اصلا محل بحث نیست. البته برای جدل خوبه حقیقت امر. یعنی یه مخاطبی تو کوچه جلوی شما رو گرفته باشه همه چی جبره، شما فورا باید بهش بگین که یعنی الان تو به زور داری سوال می‌کنی؟ به وجدان خودت بگو که نه، به زور سوال نمی‌کنی، با زور نیست، چی جبر نیست. معمولا در یک فضای خیلی کوتاه مدت این جواب کافیه. بعد به فکر فرو رو تو با اختیار خودت میری میای پا میشی زندگی میکنی، کی زورت کرده؟ کجا در تحت جبر قرار داره؟ معمولا افراد در گام اول همینقدر که بفهمن اصلا اختیار دارن و اعمالشون بر وفق تمایل و اختیار خودشونه، براشون مهمه که از مبالغه جبر لغوی بیان بیرون. ولی برای در بحث‌های کلامی این مسئله مد نظر ما نیست. جبر کلامی یعنی چی؟ بنده اون روح جبر کلامی رو عرض بکنم که معمولا تو کتاب‌های کلام نمیگنش و معمولا تو بحثی داره گم میشه. ببینید ما وقتی یک فعل اختیاری انجام میدیم، اختیاری معنی لغوی، در مقابل یک فعل جبری زوری به معنای لغوی، چند تا ویژگی داره فعل اختیاری ما. اولین ویژگیش این است که فعل اختیاری برخواسته از تمایلات درونی ماست، یعنی نشان دهنده خصوصیات درونی ما، برخلاف افعال زوری که افعال زوری نشون دهنده خصوصیات درونی ما نیست. یعنی اگر بنده خودم برم شیرجه بزنم در آب، شما میتونید بگید این آدم شنا کردن رو دوست دارد. اگه دست پام بگیرن پرتم بکنن، کسی تمایلات من رو متوجه نمیشه که این تمایلات درونیش چه. لذا ما افعال اختیاری را کاشف از سریره و خصوصیات درونی افراد می دانیم، اما افعال زوری را کاشف از خصوصیات درونی افراد و معیار ارزیابی نمی دانیم. این نکته اول. نکته دوم، افعال اختیاری شما در ساخته شدن شما خیلی تأثیر گذاره. یعنی شما وقتی با اختیار خودتون مثلا میرید بدن سازی ورزش میکنید، این سبب چی میشه؟ سبب رشد ماهیچه‌های جسمانی شما میشه. وقتی با اختیار خودتون مجاهده میکنید، خویشتنداری میکنید، مثلا غذا نمیخورید، کم میخورید، کم میخوابید، موجب قوت عزم و اراده شما میشه. وقتی که با اختیار خودتون یک کار نیکو انجام میدید، موجب نورانیت شما میشه در بعد معنوی، و کار بد انجام میدید، موجب تاریکی شما. اما وقتی دست و پای شما رو به زور میگیرن، در کام شما یک مثلا خوردنی حرام میریزن، خب این موجب ظلمت و تاریکی شما نمیشه مثل اون موقعی که با اختیار خودتون میرین کار انجام میدین. یعنی افعال اختیاری بازخوردش در نفس انسان خیلی آشکار و روشنه، اما افعال زوری در سازندگی انسان در بعد مثبت یا تخریب انسان در بعد منفی یه همچین اثری نداره. چرا؟ شاید بحث قبلی شما کشف کنید، تو بحث قبلی عرض کردیم اون فعل اصلی ما تو افعال ما فعل اراده است که یک فعل جوانبیه. افعال بدنی تابع هستن، افعال بدنی محور نیستن. فعل زوری همون بخش اراده و نیت رو نداره، چون بخش اراده و نیت رو نداره در ساختن درون ما خیلی تاثیرگذار نیست. اما فعل اختیاری چون برخواسته از اختیار و اراده هست تاثیرگذاری خیلی مهمی در ساختن درون ما. مسئله سوم، افعال اختیاری چون برخواسته از درون است و منشأش هم تصمیم ماست، از نظر حقوقی و اجتماعی موضوع برای حدود و جزا و بازخواست و تشویق و پاداشه. چرا؟ چون فعل رو در افعال اختیاری منتسب به فاعل تلقی میکنه جامعه و عرف، اما افعال زوری رو منتسب به فاعل تلقی نمیکنه. یعنی شخص وقتی به زور کاری انجام میده میگن این کار این نبود، کار دیگری بود، این آلت و وسیله بود، فاعل کس دیگه بود. کسی که به زور تو ماه رمضان دهنش آب میریزن قورت میده مجازاتش نمیکنن. کسی هم که تهدیدش میکنن مثلا بره کار خیلی رو بکنه، برای اون کار خیلی پاداش بهش نمیدن. به تعبیر دیگه خصوصیت سوم اینه که فاعل فعل اختیاری را مردم خود شخص میدونن، فاعل فعل زوری را غیر میدونن. فعل اختیاری رو اسناد الی فاعل میدن، فعل زوری رو اسناد الی فاعل نمیدن به تعبیر. و اما خصوصیت چهارم اینه که ما تو افعال اختیاری یه حس استقلال داریم، احساس میکنیم که خودم دارم کارو انجام میدم، ولی در افعال زوری احساس میکنم که من نیستم، دیگری داره زور میکنه. یعنی این حس استقلال یکی از ویژگی های فعل اختیاریست. ما معمولا منات استقلال را اختیاری بودن میدونیم، تصمیم گیری. جایی که تصمیم گیری نداریم خودمون رو مستقل حساب نمی کنیم، جایی که تصمیم گیری داریم خودمون مستقل حساب می کنیم. پس خوب دقت کنید، جبر و اختیار و لغوی چهار تا ویژگی دارن. فعل برخواسته از نفس است، یک. فعل اثرگذار در نفس است، دو. فعل منصوب الی فاعل است، سه. فعل مستقل تصور می شود، چهار. این بحث لغوی. حالا دعوای متکلمان ما سر چیه؟ خوب این محل نزاع ترسیم بشه. دعوا سر اینه، یه عده از متکلمان ما میگن که انسان‌ها که اراده معلومه دارن، تصمیم که معلومه دارن، هیچ اشعری هیچ جبری تا وقت اراده انسان انکار نکرده. ولی میگه ببین این اراده ای که تو داری میکنی، این اراده رو دیگری در تو داره ایجاد میکنه. حالا به حسب اختلاف اقوال نحوه کسب چه باشد و چه باشد اینا هیچ تأثیر در مسئله نداره. نکته کلیدیش اینه، میگه اراده رو تو خودت که ایجاد نکردی مستقلن، اراده رو دیگری در تو ایجاد میکنه و تو به تبع اراده میری کار انجام میدی. بنابراین پس خوب دقت کنید، اولا در فعل مستقل نیستی، ثانیاً فعل برخواسته از تو نیست، چون از تو نجوشید که، تو یه فاعل بودی، دیگری اراده به تو تزریق میکرد از بیرون. چون اراده به تو تزریق میشد تو مثل آلت میمونی، گرچه اراده هم داری، گرچه تصمیم گیری داری، ما نمیخوام جبر لغوی قائل بشیم، اما فرایند اختیار در آدم در حقیقت آثار جبر را دارد. آثار جبر چی هست؟ یک، افعال تو از تو برخواسته نیست، یعنی ویژگی های درونی تو را نشان نمیده. دو، افعال تو در تو اثرگذار نیست، موجب تغییر در تو نمیشه، چون تو که بی تأثیر بودی دیگری به تو اراده تدریق میکرد از تو کار سر میزد، کارهای تو در تو اثرگذار نیست. سه، تو مستقل نیستی. به این نظریه میگن در اصطلاح کلامی جبر. خوب این اصطلاح دقت بفرمایید که باز ما بسته بحث رفتیم شوگی ها بعد نگم که شد جبر، نه جبر نشد. جبر در اصطلاح کرامی یعنی این اعتقاد که کسی بگه افعال انسانی برخواسته از او نیست، اثرگذار در او چیه؟ نیست. انسان در فاعلیت او نقشی ندارد. هر جای این سه مشخصه بود اسمش میشه جبر کلام. هر جای این سه مشخصه نبود دیگه ما چیزی به اسم جبر نداریم. پس ما جبر لغوی همین اول گذاشتیم کنار، چون جبر لغوی اصلا احدی هیچ عاقلی بهش معتقد نیست. نزاع در جبر کلامی است. جبر کلامی هم سه تا خصوصیت محوری داره: انقطاع عمل از نفس سابقا، انقطاع عمل از نفس لاحقا، یعنی نفس در ایجاد عمل تاثیرگذار نیست، رابطه نفس و عمل از پیشاپیش بریده است. عمل هم تو نفس انسان اثرگذار نیست، این دارش هم بریده است. و در نتیجه چون نفس سابقا و لاحقا در عمل با عمل نسبت نداره، فاعل حقیقی هم نیست. کسانی که به جبر معتقدن با همه قرائت ها میخوان این سه تا نکته رو بگن، بقیهش که حالا انهای کسب چگونه باشد و از کجا بیاد و به کجا بره، توجیهات مختلف این سه نکته است. در طرف مقابل ما اگه بخوایم از جبر بیایم بیرون، باید یکی از این اصول و مبانی رو چیکار کنیم؟ یا هر سه تاشو انکار کنیم. خب این دیدگاه جبری چه تبعاتی داره؟ ببینید اولین تبعش این استش که آدم وقتی کار بد انجام میده میگه کار بد از من برخواسته نیست، چون عمل سابقش از من بریده است. لذا وقتی بزرگترین گناه هم که بکنه نمیگه من بدم، میگه چون من که به من ربط نداشتش، که میگه با من گناه کردن، من مثل آلتم وسیلم، به وسیله من آدم کشی کردن، ولی من که آدم کش نبودم که. یعنی انسان در برابر بدیها احساس رنج و ناراحتی درونی در درونش پیدا نمیشه، اصلا حس سرفگندگی و شرمندگی پیدا نمیکن. دوم، انسان مطلقا انگیزه برای فعالیت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون میگه اعمال من در من اثرگذار نیست. من درس بخونم رشد نمیکنم، تنبلی کنم از دور نمیشم، عبادت بکنم رشد نمیکنم، معصیت بکنم سقوط نمیکنم، من همینم که هستم. اعمال کنن از این بغل میاد و میره. درست نظریه کسب همین چیزی میخواد بگه دیگه، میگه من یه واقعیت هستم اینجا، این اعمال از کنار من در حال جریان است، بود و نبودش در من اثر نمیذاره. چرا؟ چون رابطه عمل با نفس در امتداد چی شده؟ قیچی شده، بریده شده. درست میاد. خب طبیعتا از دلش چی در میاد؟ لاابالیگری. از دلش چی در میاد؟ بی‌مسئولیتی. آدم هیچ تعهدی نسبت به هیچ کاری نداره، انگیزه وجود نداره. چون وقتی اعمال ما در ما اثر نگذاره، ما کمال طلب و لذت طلب و سعادت طلب و این حرفا بودیم، ولی خب این اعمال که کمال و سعادت و لذت نمیاره، لذا دیگه انگیزه برای فعالیت کردن نخواهیم داشت، میشیم بی انگیزه. سوم، طبیعتا مسئولیت های اجتماعی رو هم نمیپذیریم دیگه. وقتی خودم را بد نمیدانم، انگیزه هم برای تلاش ندارم، پاسخگو هم نخواهم بود. دیگرانم اگر به من اعتراض بکنم میگم به من چرا بذاره، من کاری نیستم. این نظریه چی بود؟ نظریه جبر. در مقابل نظریه جبر ما چی داریم؟ یه دیدگاه داریم به اسم تفویض. تفویض چی میخواد بگه؟ تفویض میگه که افعال من از من برخواسته است، واقعا افعال من در من اثرگذار است، واقعا من فاعل هستم، واقعا چهارم من مستقلم. یعنی اون ستا رو رد میکنه، یه گزینه چهارم هم بهش اضافه میکنه. اون گزینه چهارم چی هست؟ من مستقلم. میگیم تو مستقلی یعنی چی؟ خوب باز این رد کنید. یعنی 100% مستقلی؟ نه، هیچ تفویضی تا نگفته 100% مستقلم. تفویضی ها همشون مسلمون بودن، لااقل در اصل خالقیتی میگفتن چی هستیم؟ محتاج. یه عدهشون علاوه بر خالقیت خدوسن میگفتن بقاءن هم چی هستیم؟ محتاج. تفویضی ها میگن ما تو عملمون لااقل یه جزءشو چی هستیم؟ مستقلیم. لااقل یه جزءشو، ولی هیچ تفویضی نمیده که ما 100% مستقلیم. تمام دعوای جبر و تفویض سر همون یه ذره استقلاله. دیگه رقیق‌ترین نوع تفویض قرائتی است که بعد از بزرگان معاصر دارن که میگن آقا همه کارا رو داره خدا میکنه، فقط فرمون دست شماست. فرض کن پشت یک فرمون ماشین نشستیم، خدا از پشت این ماشین رو هل میده، ماشین رو خدا داده، هلش هم خدا داره میده، نیروش هم خدا وارد میکنه. کجاش دست من شماست؟ فرمونش. شما فرمون رو چپ بگردید ماشین چپ میره، راست بگردونی راست میره. یعنی میگن ما قبول داریم که افعال همش مال خداست، اما بالاخره همه افعال که نه دیگه، اون فرمونه دست. فرمون یعنی کجا؟ یعنی نقطه تصمیم گیری. خداوند تو رو خلق کرده، جریان خون و تنفس و چه و چه و چه همه نعمت‌ها رو به تو داده، قدرت در عضلات قرار داده، همه مقدمات و فکر و اراده اندیشه هم به تو داد، تصمیم دیگه دست خودته. تو حوزه تصمیم خدا نشسته عقب، ببینه شما این تصمیم ها چی کار میکنی، این فرمان رو کدوم برمیشن خونی. این یعنی چی؟ یعنی تفویض. ولی تفویض در چه بخش؟ مثلا در 1%، نه شما بگین 0.1%، نه 0.3%. بالاخره تفویض میخواد بگه عمل به من وزن هست سابقا، عمل از من بریده بخش، عمل به من وزن هست سابقا، عمل به من وزن هست لاحقا، و من واقعا فاعلم و استقلالی هم دارم، یه استقلالی هم این وسط میخواد اضافه کن. نتیجه تفویض چی میشه؟ تفویض مثل جبر نیست. آدم وقتی کار بد میکنه تو تفویض میگه ما عمل از من برخواست هست دیگه، من آدم بدی بودم. تو زندگیش بیکار نمیشه، تنبلی نمیکنه، میگه اعمال من در من اثر میذاره، من نمیتونم لاابالی باشم، بیخیال باشم، باید تلاش بکنم، فعالیت کنم، رشد بکنم. خیلی خوب احساس مسئولیت میکنه. چرا؟ چون میگه من فاعلم، من واقعا کننده کارم، خب مسئول اعمالم هستم. اینجاش هم خیلی خوب. اما این نقطه چهارمی که تو تفویض وجود داره که میگه من مستقلم، یه مشکلی ایجاد میکنه. اون مشکل هم این هستش که انسان تفویضی هرگز از اوج در امان نخواهد بود. انسان تفویضی اگه نصف شب بلند شد مثلا در شرایط خاصی نماز شب خوند، چی میگه خدا؟ میگه خدایا شکرت سلامتی داری، خدایا شکرت نیرو دادی، خدایا شکرت توان دادی، خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، همه این کارا رو کردی که من همت کردم نماز شب بخونم. لذا تا میگه من همت کردم، باید خودش هم این وسط خوشش میاد دیگه، میگه بالاخره من یه فرق برم اون که نواچم نخونده، من کردم این کارو. این یه تیکه کارو به خودش نسبت میده، بقیه رو به خدا. میگه خدای هول دادن ماشین از تو بود، اما فرمونه رو من چرخوندم. البته میگه فرمونه رو چرخوندم به فضل تو بود، تو دست من دست داده بودی، فرمون داده بودی، پشت فرمون نشونده بودی همش، ولی دیگه این تکونه رو من تکون دادم دیگه. دیگه اینجا که خدا حضور نداشت، درسته؟ یه استقلال برای آدم اینجا چیکار میکنه؟ در نظر میگیره. انسانی که به تفویض معتقد باشه هیچ وقت از عجب در امان نیست، کما اینکه هیچ وقت در زندگیش تبعات عجب و تبعات استقلال رو از خودش نمیتونه دور بکنه. اینا یک سلسله بحث‌های اخلاقی است. یه نمونهش به مناسبت دیشب بود همه دوستان عرض کردم، هیچ وقت رجاء مطلق پیدا نمیکنه، هیچ وقت توکل مطلق پیدا نمیکنه. بسیاری از مفاهیم اخلاقی که در دین آمده فقط با توحید مطلق معنا داره. شما اگه یه درجه مخلوق استقلال دادید، اون مفاهیم به هم میریزن، کار اینو باید در بحث‌های اخلاقی بگیرید. ولی به هر حال دیدگاه تفویضی از دیدگاه جبری خیلی بهتره، چون درسته که آدم ها به مثلا بوج دوچار میشن، توکلاشون نصف کار است، رجاعشون نصف کار است، خوبشون نصف کار است و فروعاتش، ولی کن به هر حال باز تلاش میکنن تو زندگی دینی، بیکار نمیشینن، دنبال عمل صالح حرکت میکنن. و همین که اگه امر دائر باشه بین اینکه کسی جبری باشه تا تفویضی، مسلمان طرفشون هم بهتره. و عموم متدینین هم 99 تفویضی هستن. به قول مثلا مرحوم حاج آقا حسین همدانی یه جا مرحوم کاشف‌القتا می‌فرماید که انسان باید امر و نهی الامرین رو درست بفهمه و اگه درست نفهمه ممکنه در اسلام شک بکنه اینا. من مجاوره نمیدونم میفهمم باید در فقه باید ما که کتب فقها ها متکلمین قدیم ورق نمیدیم همشون تفریزی هست. این قرار شد امر و نهی الامرین بره جز ضروریات دین که خب همه میرن زیر سوال. یکی دیگه از بزرگان هم که قوم درس خارج میکنم رحمت خدا رفتن ایشون به بحث طلب و اراده که رسیدن اولش ایشون فرمود من طلب و اراده رو بحث نمیکنم چون در چند دوره که قبلا بحث کردم هر بار بحث کردم همیشه یه تجربه رو تفکیک میدم. من اینطور نذاشتم شاگردم امروز من الامر اینو کنم دیگه این دوره نیت کردم تدریس نکنم. واقعیت مسئله اینه که مسئله اگر اجزاش از هم دیگه باز نشه میشه یک معضله، یک پیچیدگی خیلی دشوار. اما اگه آدم اینا رو اجزاشو جدا بکنه اینقدر هم دشوار نیست. حالا امرون بین الامرین چی میگه؟